سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. احمد جعفر احمدی هستم، به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. ریاست جمهوری افغانستان از موجودیت موانع در برابر مذاکرات روی افتتاح دفتر طالبان در قطر خبر می دهد. تا لحظات دیگر در این باره در صدر مطالب خبری این برنامه با جزئیات خواهید شنید. زن و زندگی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
حکومت قطر برای همکاری همه‌جانبه در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده است. رئیس جمهور پاکستان میگوید که کشورش به کمک با تلاش‌های صلح افغانستان متعهد است. لوی سارنولی افغانستان از استر محکمه این کشور رسما خواست تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 وکیل و لوی سارنولی را لغو کند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که حدود 70 تن در عراق کشته شدند. تفصیل اخبار. حکومت قطر برای همکاری همه جانبه در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده است. امل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، شامی دیروز به رادیو آزادی گفت امیر قطر دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی در شهر دوحه گفت که کشورش حاضر است در پروسه صلح افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد.
او میگوید در ملاقاتی که رئیس جمهور کشور با امیر قطر داشت، هر دو جانب در ارتباط به گسترش همکاری ها و روابط دو جانبه صحبت کردند.
با ادامه صحبت ها و مذاکراتی که قبلا در جریان سفر رسمی اول رئیس جمهور به قطر صورت گرفته بود، همچنان هر دو جانب در ارتباط به پروسه صلح افغانستان و ایجاد دفتر طالبان در شهر دوحه قطر صحبت کردند. با گفته آقای فیضی، در این سفر رئیس جمهور و هیچ یک از اعضای هیئت همراهش با نماینده های گروه طالبان دیدار نکردند. رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه در رأس یک هیئت به قطر رفت و عصر دیروز دوباره به کابل بازگشت. رئیس جمهور پاکستان میگوید که کشورش به کمک با تلاش‌های صلح افغانستان متعهد است. آصف علی زرداری دیروز دوشنبه در سخنرانی در پارلمان پاکستان آرزو کرد که این تلاش‌ها کامیاب شود. رئیس جمهور زرداری روی تأمین ثبات در منطقه نیز تأکید کرد. او میگوید پاکستان محیط با ثبات در منطقه می خواهد. ما آرزومند هستیم تا پروسه آشتی ملی و رهبری افغان ها کامیاب شود. ما در جستجوی تقویت روابط با تمام کشورهای منطقه هستیم. صدر اعظم پاکستان نظرش را در این مورد ابراز کرده است. هدف پیشرفت و شگوفایی بدون صلح در منطقه به دست آمده نمی تواند. رئیس جمهور پاکستان همچنان گفت که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک تخطی جدی از قوانین بین المللی است. او افزود که حاکمیت ملی پاکستان باید در روابط دو جانبه حفظ شود. لوی سارنولی افغانستان از استر محکمه این کشور رسما خواست تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 وکیل به لوی سارنولی را لغو اعلام کند. بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنولی، دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم ولسی جرگه را غیر قانونی خواند.
هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتن که تا 5 تن از وکلا را به لوی سارنولی معرفی نخواهد کنند. تصمیمی از اونا مطلقا خلاف قوانین نافذه کشور بوده و لوی سارنولی افغانستان موضوع را به استر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلان کنند که لوی سارنولی بتانه بر اساس تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه اجراءات بیشتر در ایسه داشته باشه.
پس از آن که وزیر مالیه افغانستان عبدالظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله سمیم، محمد عارف رحمانی و محمود سلیمان خیل را به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم کرد، مقام‌های لوی سارنولی از این وکیلان خواستند تا جهت تحقیق به لوی سارنولی حاضر شوند. محمد نعیم لالای حمیدزی این خواست را پذیرفت، اما 5 عضو دیگر ولیس جرگه به لوی سارنولی نرفتند. سپس لوی سارنولی افغانستان این 5 وکیل را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما ولیس جرگه افغانستان میگوید که این اقدام لوی سارنولی بر اساس قانون اساسی کشور غیر قانونی است. مقامات افغان میگویند جنگجویان طالبان دو پسر نوجوان را در ولایت قندهار سر بریدند. با گفته مقامات، این دو پسر خان و حمیدالله نام داشتند که
ده ساله و 16 ساله بودند. جمال آقا قماندان امنیتی ولسوالی ژرای قندهار میگوید این دو پسر با نیروهای امنیتی افغان از یک پوسته تازه به خانهشان باز میگشتند و مقداری غذا به خانواده های خود آورده بودند. در همین حال طالبان آنها را متوقف ساخته و هر دو پسر را سر بریدند. مقامات محلی همچنان میگویند که طالبان مسلح با باشنده های محلی به خاطر کمک با نیروهای امنیتی افغان هشدار جدی دادند. در این حال ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند دخیل بودن افراد این گروه در قتل دو کودک را رد کرده است. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها مبادله می شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 55 افغانی و 45 پول. یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 10 پول. یک پوند استرلینگ 85 افغانی. یک ریال سعودی 14 افغانی و 70 پول. 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 554 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و در رویدادهای بین المللی اخبار این ساعت را از منطقه دنبال میکنیم. رئیس جمهور پاکستان میگوید حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی یک تخطی جدی از قوانین بین المللی است. آصف علی زرداری به روز دوشنبه در سخنرانی به پارلمان آن کشور در اسلام آباد گفت حاکمیت ملی پاکستان باید در روابط دو جانبه حفظ شود. او میگوید ما با مشارکت با ایالات متحده و اروپا ارزش میدهیم. ما نیاز داریم تا این روابط بر اساس اعتماد دو جانبه، امتیازهای دو جانبه و احترام به حاکمیت ملی تقویت شود. حملات طیاره های بی پیلوت و یک تخطی جدی از حاکمیت ملی و قوانین بین المللی است. چنین اقدام ها معکوس بوده و قابل پذیرش نیست. پاکستان تا حال بارها چنین درخواست را مطرح کرده است، اما ایالات متحده آمریکا که از این حملات به صورت آشکار صحبت نمی‌کند، به هدف قرار دادن شورشیان توسط طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی آن کشور ادامه داده است. در حدود 3 هفته پیش فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستان در چنین حمله در منطقه وزیرستان کشته شده بود. حدود 70 تن در عراق کشته شدند. این افراد در جریان آنچه خشونت‌های فرقه‌ای رو به افزایش میان شیعه و سنی خوانده می‌شود جان دادند. حملات دیروز دوشنبه شامل یک سلسله انفجارهایی بود که نیروهای امنیتی در شهر موصل را هدف قرار داد. در این انفجارها حداقل 24 تن در موصل کشته شدند. حملات بر چندین صاحب شمول یک مارکت مواد غذایی اوایل دیروز در ولایت دیالا نیز صورت گرفتند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما در گزارش‌ها گفته شده که افراطیان اسلامی سنی مذهب مظنون هستند. صدر اعظم ترکیه روی ملاقات با رهبران معترضان ضد حکومت توافق کرده است. انتظار می رود این ملاقات فردا چهارشنبه صورت گیرد. این مسئله در حال اعلام می شود که هزاران تن دیروز دوشنبه در سرکها در استانبول و انقره برآمدند تا اعتراضشان را به خاطر سیاست های رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و حزبش عدالت و توسعه اعلام کنند. در یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته شده است که پلیس ناوقت دیروز دوشنبه در شهر انقره به منظور متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. نارامی ها در ترکیه 11 روز پیش در عکس العمل باید تهاجم خشونت آمیز بالای معترضان آغاز شد. این معترضان به خاطر یک پروژه ساختمانی در پارک کرزی استانبول اعتراض کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این برنامه ریاست جمهوری افغانستان از موجودیت موانع در برابر مذاکرات روی افتتاح دفتر طالبان در قطر صحبت می کند.
مذاکرات که ما بسیار مدت زمان منتظرش هستیم صورت نمی گیره. یگانه دلیلش همین پیچیدگی موضوع است. کشورهای مختلف در این پروسه دخیل هستند با اهداف مختلفی که دارند.
تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 عضو ولسی جرگه به لوی سارنوالی قانونی است.
تصمیمی از اونا مطلقاً خلاف قوانین نافذه کشور بوده و لوی سارنوالی افغانستان موضوع را به سر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلام کنند.
وزارت دفاع افغانستان از آمادگی ها برای آغاز مرحله پنجم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی خبر می دهد.
ما تا چند روز آینده مرحله پنجم مسئولیت‌های امنیتی را آغاز خواهد کردیم.
گزارش مفصلی داریم در مورد جنجال‌ها روی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان. برنامه زن و زندگی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. یازده و ده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یکی از عوامل آغاز نشدن مذاکرات در مورد افتتاح دفتر طالبان در قطر اهداف مختلف کشورهای دخیل در این موضوع است. کدام کشورها و چی اهداف؟ ریاست جمهوری در این مورد چیزی نگفته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عامل دیگر آغاز نشدن مذاکرات در باره گشایش دفتر طالبان در قطر پیچیدگی این موضوع است. ایمل فیضی گفت که در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به قطر، امیر این کشور تعهد کرد که در پروسه صلح افغانستان همکاری همه جانبه کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش در سفر به دوحه پایتخت قطر با امیر آن کشور دیدار کرده و جوانب مختلف روند صلح افغانستان را مورد بحث قرار داده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت قطر تعهد کرده که با حکومت افغانستان در پروسه صلح همکاری همه‌جانبه خواهد نمود. آقای فیضی در پاسخ به این سوال که در دیدار حامد کرزی و رهبران قطر مسئله دفتر طالبان هم مورد بحث قرار گرفته و یا هم برای گشایش این دفتر کدام پیشرفت شده چنین گفت.
موضوع تنها بستگی به تحریک طالبان نداره و تنها به کشور قطر نداره، که تنها مربوط نمیشه به افغانستان، بلکه در کشورهای متعدد دور مختلف دخیل هستند در پروسه صلح افغانستان و مذاکراتی که ما بسیار مدت زمان منتظرش هستیم صورت نمیگیره. یگانه دلیل شمی پیچیدگی موضوع است که کشورهای مختلف در این پروسه دخیل هستند با اهداف مختلفی که دارند.
حکومت افغانستان میگوید هدف سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه شرکت در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام و دیدار و مشوره با مقامات و رهبران قطر در مورد وضعیت فعلی افغانستان و پروسه صلح در این کشور بود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی و اعضای هیئت همراه او در این سفر با اعضای گروه طالبان در قطر کدام تماس و یا دیدار نداشتند. یک
تعداد از افراد نمایندگی طالبان در شهر دوحه حضور دارند، اما اون که ما براتون گفتم هدف سفر رئیس جمهور اول اشتراک در کنفرانس که تحت نام امریکا و جهان اسلام بود، اشتراک در کنفرانس بود. هدف اصلی رئیس جمهور و در پلویش ملاقات و مذاکره با مقامات قطری به خصوص امیر قطر بود.
پیش از این هم رئیس جمهور کرزی یک بار به دوحه سفر کرده و هرچند قطر در گذشته هم برای داشتن نقش در روند صلح افغانستان تعهد کرده بود، تا حالا از گشایش دفتر طالبان در قطر خبر نیست و هم در پروسه صلح افغانستان کدام پیشرفت مشخص صورت نگرفته است.
شنیدید که امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که در پروسه صلح افغانستان همکاری همه جانبه کنند. آقای کرزی در سفرش به قطر در کنفرانس بین المللی امریکا و جهان اسلام سخنرانی کرد. شرکت آقای کرزی در این کنفرانس و سخنرانی وی در صفحات برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم انعکاس یافته. فرزاد رسا این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به اظهارات اخیر رئیس جمهور در قطر اختصاص داده اند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخستش به نقل از رئیس جمهور نوشته در جامعه اسلامی این ذهنیت رو به افزایش است که گویا افراطیت توسط غرب تقویه می شود. روزنامه می افزاید جنگ بر علیه تروریسم افراطیت را در جامعه اسلامی از پاکستان و افغانستان گرفته تا افریقا افزایش داده است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله اش می نویسد که رئیس جمهور در کنفرانس دعه نتوانست درد دل ملت افغان را اظهار نماید. با باور نویسنده کنفرانس دعه فرصت خوبی بود تا توجه کشورهای عربی را به سوی افغانستان جلب کند. نویسنده نوشته است که شیخهای عرب در برابر اوضاع افغانستان و در مجموع در برابر تروریسم محتاط هستند. امکان داشت که با برداشتن پرده از چهره تروریسم گوشهایشان باز میشد و انگیزه همکاری با دولت افغانستان برایشان داده میشد. نویسنده این مطلب روزنامه خدمتگار مینگارد در آسیای میانه تروریسم با منافع منافع استراتژیک پاکستان و ایران گره خورده است. از همین رو از سوی این کشورها تغذیه شده رشد داده می شود. روزنامه آزاد سرنوشت در سرمقاله خود نوشته است: این یک حقیقت است که آمریکا از یک سو با تروریسم در جنگ است و از سوی دیگر آن را تقویه می کند. با باور نویسنده قیمت تمام این پالیسی را افغانان می پردازند، کشته می شوند، به سوی افراطیت کشانیده می شوند و به این شکل آمریکا برای خیش دشمن می تراشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش می ورزد. نویسنده می افزاید: بالای سایر کشورهای اسلامی بحث نمی کنیم، اما اگر کسی با آمریکا مخالفت می ورزد باید بداند که فایده اش به آمریکا و ضررش به مخالفت کننده یعنی افغانها و افغانستان می رسد. روزنامه باور ملی در سرمقاله اش می نویسد: جنگ علیه تروریسم در افغانستان بسیاری ها را در شک انداخته است. سرمقاله نویس تاکید می کند: جامعه جهانی در حال از افغانستان بیرون می شود که به اصل افراطیت توجه نشده است. با باور نویسنده مسئله خروج جامعه جهانی هنگام مطرح می شود که بعد از رفتنشان افراطیت به افغانها باقی می ماند. و در پایان روزنامه دولتی هواد در سرمقاله اش می نویسد: امید است که نقطه نظرهای کنفرانس اسلامی دوئه در رابطه با مبارزه با تروریسم در منطقه و تمام جهان و خطر گروه های وابسته به آن عملی گردد. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که اگر کدام کشور از هدایات این کنفرانس سرپیچی کند، باید تحریم اقتصادی بالاش وضع گردیده و یا در لیست سیاه شامل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. 11:16 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. لوی سارنوالی افغانستان طی ارسال نامه رسمی به استر محکمه این کشور خواسته است تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 عضو ولسی جرگه به لوی سارنوالی را لغو اعلام کند، پس از آن که وزیر مالیه افغانستان عبدالظاهر قدیر محمد نعیم لاله حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله سمیم، محمد عارف رحمانی و محمود سلیمان خیل را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهم کرد. مقام های لوی سارنوالی از این وکیلان خواستند تا جهت تحقیق به لوی سارنوالی حاضر شوند. محمد نعیم لاله حمیدزی این خواست را پذیرفت، اما 5 عضو دیگر ولسی جرگه با این مسئله مخالفت کردند. سپس لوی سارنوالی افغانستان این 5 وکیل را ممنوع خروج اعلام کرد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی عکس العمل تازه این نهاد را در این مورد پرسیده است.
هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتن که تا 5 تن از وکلا را به لوی سارنوالی معرفی نخواهد کنند و تصمیمی از اونا مطلقا خلاف قوانین نافذه کشور بوده و لوی سارنوالی افغانستان موضوع را به استر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلان کنند که لوی سارنوالی بتانه به اساس تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه اجرات بیشتر در ایسه داشته باشند.
اما ولسی جرگه این وکلا را میگن که مسئولیت قضایی دارن، در این قسمت لوی سارنوالی افغانستان چی گفتنی داره؟
ببینین، مسئولیت پارلمانی فرق میکنه نسبت به یک دوسیه جرمی که در اندراج لوی سارنوالی ثبت است. دوسیه جرمی که از آن شخص باشه، موظفین خدمات عامه، اتباعی عادی مملکت ما، او باید تعقیب شوه. متوقف ساختن یک دوسیه جرمی که شما او را تحقیقش متوقف بسازنی هم خلاف قانون است. به هر صورت سارنوالی مکاتبی که به شورا ارسال کرده او پابرجاست و قاطعانه میخواه که در ایسه اجراد و عمل کرده خود داشته باشه تا مردم افغانستان بیشتر انتظار نمانند.
اگر همی 5 عضو ولسی جرگه حاضر نشن به لوی سارنوالی، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
ببینین، موضوع پیشنهاد شده به استر محکمه افغانستان، تصمیم قضایی و قانونی در این گرفته میشه. تصمیم قضای افغانستان محتواترین مرجع هست و هیچ کس نمیتونه که یک تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه افغانستان بهش بی‌احترامی کنه یا از او کرده یک تصمیم بالاتر بگیره. در تمام کشورهای جهان قضا مظهر بلندترین تصامیم همو مردم شده میتانه و هیچ کسی نمیتانه تصمیم قضای افغانستان بهش بی‌احترامی کنه.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم، شما قضاوت کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید آخرین مرحله برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی آیسف در کابل گفت که همزمان با آغاز این مرحله قرار است نیروهای امنیتی افغان رهبری تمام تأمین امنیت کشور را به عهده بگیرند. در عین حال سخنگوی آیسف اوضاع امنیتی در افغانستان را مناسب خوانده و نیروهای امنیتی افغان را آماده پذیرش مسئولیت‌های کامل امنیتی می‌داند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
مسئولین در وزارت دفاع افغانستان میگویند نیروهای افغان آماده اند تا به گونه کامل مسئولیت تامین امنیت کشور را به عهده بگیرند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در نشست مشترک با سخنگوی آیسف به روز دوشنبه در کابل گفت که آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا چند روز آینده آغاز خواهد شد.
ما تا چند روز آینده مرحله پنجم مسئولیت‌های امنیتی را آغاز خواهد کردیم. یکی از آرزوهای بزرگ مردم افغانستان بود که تمام مسئولیت‌های امنیتی کشور خود به شکل مستقل به دوش بگیرند و رهبری کنند. خوشبختانه قابلیت برای منصبین امنیتی تان اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به وجود آمده.
آقای عظیمی افزود که همزمان با آغاز این مرحله رهبری کامل عملیات نظامی را نیز نیروهای افغان به عهده خواهند گرفت. بر اساس معلومات وزارت دفاع در حال حاضر مسئولیت تامین امنیت 80% مردم افغانستان را نیروهای افغان به عهده دارند و 90% عملیات‌های نظامی را این نیروها رهبری می‌کنند. پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به عساکر افغان حدود 2 سال قبل آغاز شد و این برنامه به اساس یک برنامه طرح شده در 5 مرحله انجام می شود. قبل از این مقام های امنیتی افغان گفتند که در مرحله 4 و 5 ولسوالی ها و مناطقی که در آن ناامنی ها بیشتر محسوس است قرار دارند. در این حال آیسف اوضاع امنیتی فعلی افغانستان را خوب خوانده و نیروهای امنیتی افغان را آماده پذیرفتن مسئولیت های کامل امنیتی می داند. گوینتر کت سخنگوی آیسف که در نشست مشترک با سخنگوی وزارت دفاع حضور داشت از ادامه نقش حمایوی نیروها پس از سال 2014 میلادی با نیروهای افغان اطمینان داد.
آیسف به نقش دیگر خیش که عبارت از تمرکز روی آموزش، کمک کردن و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان می باشد متواصل می گردد. اما فراموش نکنید که آیسف در صورت ضرورت اردو و پلیس افغان را در حالت محاربوی حمایت خواهد کرد. جامعه جهانی به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد و طالبان قادر نخواهند بود تا ما را از اینجا بیرون کنند.
مقامات نظامی افغان میگویند با آنکه تا حد زیاد نیروهای افغان تجهیز شدند اما مشکلات در بخش قوای هوایی و سلاح ثقیله هنوز هم وجود دارد. به گفته آنان در رابطه به حل این مشکل با جامعه جهانی در حال گفتگو هستند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، همچنان روی صفحه‌های فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده می توانید. facebook.com/azadiar و twitter@radioazadiar آدرس های ماست. وزیر فواید عامه افغانستان می گوید که تلاش دارند تا به منظور بازسازی شاهراه سالنگ منبع پولی جدید پیدا کنند. نجیب الله اوژن در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اجرای این پروژه به 50 میلیون دلار دیگر نیاز است. ظریف نظر با آقای اوژن مصاحبه کرده و ابتدا از او این پرسش را مطرح کرده است.
در مورد سرکاس بسیار زیاد شکایت زیاد است در بین ولایت ها، مثلا سرکایی که درست هم شده میگه از یک طرف خراب شده میره.
دقیق است، واقعا است که ما یک بخش سرکای ما دارد تخریب است، یک بخش سرکای ما تخریب شدن. موضوع عوامل بسیار مختلف داره که یک بخش از حفظ مراقبت سرکا نبوده، وجود نداشته. ما به این اساس پالیسی حفظ مراقبت طرح کردیم. امیدوار هستیم که تمام سرکای افغانستان و داخل پروگرام‌های حفظ مراقبتی ما قرار بگیرن. به این اساس ما که پالیسی یا استراتژی حفظ مراقبت سرکای افغانستان تنظیم کردیم، چی منابع تمویل از عواید خود سرک باشه جستجو کردیم، صندوق سرک تشکیل شده و به این اساس است که ما همین لحظه شروع کردیم سرازی که سرکای افغانستان با کتگوری های مختلف ترتیب بندی کردیم و با 3-4 طرح مشخص از سرکای افغانستان از مراقبت انشاء الله خواهد کردیم.
مسئله سالنگ هنوز هم صاحب شکایت میرسه، این مسئله سالنگ به خیالم که یک طرفه نمیشه به این زودی ها.
دقیقا شما میفهمین که از سالنگ واقعا 49 سال از استفاده سالنگ نگذرد، تمام سیستم های زوریشان سالنگ ها از بین رفته. این موضوع تحت کار ماست، پیدن این لحظه هم آیساف داخل تونل کار میکنه و دو گروهی کلان اطراف مربوط از او است و ما تلاش داریم که منبع تمویل پیدا کنیم. حداقل 50 میلیون دلار ضرورت داریم سالنگ قابل استفاده دقیق بسازیم. در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد مشخص در این زمینه داریم. امیدوار هستیم که در طرف شورای وزیران برای این منابع پولی تامین شود. ما بدیل سالنگ امیال 200 میلیون دلار از بانک جهانی برای ما وعده کردن که بدیل سالنگ جور میکنن. برنامه های وسیع داریم. متاسفانه واقعا سالنگ از کنترل وزارت فرهنگ صد کامل به تنهایی خارج شده. ما نمیتونیم توسط حفظ مراقبت به سالنگ قابل عبور بسازیم. حتی در کنفرانس توکیو هم موضوع سالنگ شامل است. این تلاش های وزارت جیان داره. همین لحظه تنظیمات موقت به صورت جدی در سالنگ شروع کردیم و ترمیم اساسی تونل تحت کار آیساف است. 12 میلیون دلار مصرف میکنن.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گفته می شود که کمبود انرژی برق به یک بحران اساسی زندگی مردم پاکستان مبدل شده است. بر اساس گزارش ها اکثر باشندگان پاکستان روزانه فقط 4 ساعت برق دارند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
بر اساس یک سروی اخیر، در حالی که اقتصاد پاکستان سالانه صرف 1.5% رشد دارد، کمبود انرژی برق در پاکستان سالانه به اقتصاد آن کشور 13 میلیارد دلار خساره وارد می کند. نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان وعده کرده است که بحران انرژی را خاتمه بخشیده روشنایی را به خانه های باشندگان آن کشور می برد. محمد عابد که در اسلام آباد خیاطی می کند در جمله 10 میلیون تن است که به نواز شریف رای داده است. با وصف آن که گفته می شود وضعیت در پایتخت مزدحم این کشور 180 میلیونی نسبتاً بهتر است، اما محمد عابد با اظهار این که زندگی و امرار معاشش با دشواری های جدی مواجه است می گوید: به همه طریقه های ممکن بی برقی و طور منفی بر ما اثر می گذارد. من در گذشته 8-9 ساعت کار می کردم، اما اکنون 14-16 ساعت کار می کنم و این یگانه راه است که می توانم امرار معاش کنم. اگر کار نکنم چه خواهم خورد؟ بی برقی همه ما را با مشکلات عمیق مواجه ساخته است. ما نمی دانیم که با آن چه کنیم. در ایالت شرقی پنجاب که قلب صنعتی پاکستان به شمار می رود و بیشتر از سایر مناطق پرنفوذ و موفق نیز است، گاه روزانه برای 20 ساعت جریان برق قطع می شود که در گذشته باعث تظاهرات خونین هم شده است. حزب مسلم لیگ نواز شریف در ایالت پنجاب با استفاده از این خشم مردم در جریان انتخابات پیروز شد و نواز شریف قبل از اجرای مراسم تحلیف شخصا از یک تیم کاری به خاطر طرح برنامه کاری برای رفع مشکل بیبرقی سرپرستی کرده است. سرتاج عزیز سابق وزیر مالیه پاکستان که عضویت این تیم کاری را دارد می گوید: در کوتاه مدت ما باید انرژی مختلط را توسعه دهیم. ما باید بیشتر بالای زغال و برقی آبی تکیه کنیم. این بحران به خاطر آن است که 40% انرژی ما در نیروگاه های تولید می شود که دیزل و سایر مواد سوخت فسیلی را می سوزانند و این کار خیلی پرمصرف است. پاکستان حدود 11,000 مگاوات انرژی تولید می کند، اما به بیش از 17,000 مگاوات انرژی برق نیاز دارد و نفوذ آن هم رو به افزایش است. برای افراد مانند محمد عابد با زندگی در تاریکی داشتن رویاها در مورد زندگی روشن خیلی دشوار است. محمد عابد که با سه طفل و خانمش با عایدات $400 آمریکایی در ماه زندگی میکنند و هزاران تنی دیگر این آرزو را دارند که وضعیت به زودی در پاکستان تغییر کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد.